بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. شهادت مظلومانه حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. بحثایی که در چند جلسه گذشته مطرح شد درباره مفهوم دین به عنوان مقدمه برای بحث از تعیین قلمرو دین و روش اثبات این مسئله بود. نتیجه بحث های گذشته این شد که دین در معنای لغویش که در قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته، عبارت است از اعتقاد به یک امر مقدسی و انجام مناسکی به عنوان پرستش او. یه تعریف عامی است که هم شامل دین حق میشه هم شامل دین باطل. بت پرست ها معتقد بودند به اینکه بت ها امور مقدسی هستند و مناسکی هم برای پرستش اونها داشتند، ولی لذا اونها هم دینی داشتند به عنوان دین بت پرستی که در آیه هم اشاره شده لکم دینکم ولی دین. اما دین به معنای مصداق معنای حقیقیش که دین واقعی باشد عبارت است از تعیین مصداق اون امر مقدس که عبارت است از اعتقاد به وجود خدای یگانه به عنوان رب و اله عالمین. به این معنا بر همه ادیان توحیدی دین حق اطلاق میشید، حتی اسلام هم به همه اینها اطلاق میشید. در آیات کریمه‌ای که از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام و انبیاء بنی اسرائیل نقل شده، اونها دین الهی را دین حق را اسلام میدانستند و از خدا میخواستند که خدا اونها را مسلم قرار بده. و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. و یه آیه هم داریم در قرآن که هو سماکم المسلمین من قبل، حضرت ابراهیم شما را مسلم نامید و این دین را دین اسلام نامید. به طور کلی ملت ابراهیم که شامل همه ادیان توحیدی میشه این دین است، دین حق است، برخلاف ادیان شرکامیز که اونها دین باطل. این از نظر مصداق تعیین مصداق اون امر مقدسی که باید بشه اعتقاد داشت. گفتیم دین عبارت از اعتقاد به یک امر مقدسی و انجام مناسکی به عنوان پرستش و اطاعت او. اما مصداق این بخشش که عبارت باشد مناسک صحیحی که باید مردم در این زمان اجرا بکنند، اون مصداقش دین اسلام به معنای خاص است. که ما وقتی میگیم دین اسلام همین معنا را اراده میکنیم، غیر از اون معنای عامی است که در خود قرآن درباره سایر ادیان توحیدی هم به کار رفته. این از نظر معنای دین. و گفتیم این یک اصطلاح جدیدی نیست، بلکه تحلیل مفهوم لغوی دین هست با استفاده از موارد استعمالش. بر این اساس این سوال مطرح میشه که قلمرو دین را چگونه میشه معرفی کرد؟ آیا ممکن است از یک راه به اصطلاح بروندینی ما قلمرو دین را تعیین کنیم؟ منظور اینه که اول بشینیم خودمون، صرف نظر از این که ببینیم خدای متعال چی نازل کرده، چه انبیایی را فرستاده، ببینیم ما در چه چیز احتیاج داریم به این که خدا به ما دستور بده. طبعا باید از راه عقل خودمون، عقل به معنای عام میشه که شامل مسائل تجربی و اینها هم میشه، از این راه باید بفهمیم که به چی احتیاج داریم. بعد که فهمیدیم که ما در چه مواردی احتیاج داریم به تعلیم الهی و نزول دین، اون وقت میتونیم بفهمیم که اون چه به نام دین مطرح میشه کدومهاش واقعا جزء دین است، از عنصر اصلی دین است، و کدومهاش یک زوائد و متعلقات و اضافاتی است. این یه بحث جدیدی است توی کلام قدیم ما، یه همچیزی مطرح نبوده و انگیزه های خاصی امروزه مدت است که همچو بحث های مطرح شده در اروپا و بعدن به کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما موجش رسیده و بحث هایی به عنوان بحث های دین سکولار و مفاهیم مشابه این مطرح شده. اگر ما بخوایم اون بحث ها رو مطرح کنیم اصلا یک عنوان دیگری خواهد شد و شاید در یک فرصت مناسبی درباره اونها بحث بشه یا دیگران بحث کرده باشن. ارتباط پیدا میکنه این بحث قلمرو دین با این بحث سکولاریسم، یعنی کسانی میخوان دین را به گونه ای معرفی کنند که با دموکراسی، با لیبرالیسم، با اومانیسم، با مسائلی که امروز در دنیا طرفداران زیادی داره مخالفت نداشته باشه. به عبارت ساده تر بخوان هم دین داشته باشن هم مقید به احکام دین نباشن، هم نفی دین نکنن، بگن نه دین دروغ است و خدا دروغ است و این حرفا، چون صلاحشون نیست. مردم ازشون تبعیت نمی کنند و از یه طرف هم مقید به پذیرفتن احکام دین نباشن، بگن بله اسلام بسیار دین خوبی است و محترم است و ما هم اسلام رو قبول داریم و این حرفا، اما پذیرفتن اسلام معناش این نیست که مثل 1400 سال پیشتر ما مثلا عبادت کنیم، مثل اون روز احکام اقتصادی سیاسی داشته باشیم. نه، اینا یه چیزایی بوده مال دوره خاصی، اون وقتش هم جز اصلی دین نبوده. دین همونه که آدم معتقد بشه به خدا و یه عبادتی هم بکنه، مثلا نماز، دین هست. اما سایر مسائل اینا جزء حواشی و توابع و لواحق، جزء به اصطلاح جوهر دین نیست، گاهی تعبیر میکنند، گاهی میگن جزء ذاتیات دین نیست. هدف اینه که یه دینی معرفی کنند که با فرهنگ غربی، با فرهنگ سکولار، با فرهنگ اومانیست، انسان مدار، با دموکراسی، با لیبرالیسم منافات نداشته باشه. یعنی مردم هر وقت دلشون خواست هر قانونی وضع کنند، هر رژیمی را بپذیرند، هر وقت دلشون خواست تغییر بدن. گاهی هم گفته میشه، حتی به عنوان تعریف دموکراسی دینی هم میگن منظور اینه که مردم طوری باشن که هر وقت خواستن بتونن رژیم را عوض کنند بدون اینکه تنش ایجاد کنه در جامعه، هر رژیمی را خواستن. این میشه دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی، یعنی همین. به هر حال دنبال چنین چیزی هستند که از یک طرف نگن ما مسلمان نیستیم، مخالف اسلام هستیم، از یک طرف هم مخالف فرهنگ غربی نباشند، بتونن عناصری از فرهنگ غربی رو بپذیرن، به خصوص مسئله دموکراسی را. اینکه همه اختیارات دست مردمه، هرچی اونا گفتن میشه قانون، هرچی اونا خواستن باید عمل کنه. این انگیزه اصلی است. راهکارش این را انتخاب کردن که بگن اصلا دین اصلش مربوط به رابطه انسان با خداست، با مسائل دنیایی کاری نداره دین، اصلا شأن دین نیست که در این امور دخالت کنه. گاهی هم اینجورا میگن، میگن دین مقامش بالاتر از اینه که در این امور پست دنیا دخالت بکنه، این رو به خود انسان واگذار کرد. دین باید رابطه انسان رو با خدا که یک امر مقدسی هست تعیین بکنه، و چیزهای دیگر دیگه تابع شرایط زمانه و اختیارش هم به هر حال مشروعیتش هم به دست خود مردم است و اونا هرچی خواستن و هرچی رأی دادن اون میشه قانون، میشه معتبر و باید دیگران هم تبعیت کنند. خب حالا برای این کار از کردم هدف اینه و این همون مسئله سکولاریزمه، منطور راهکارشان این انتخاب کردن که بیان از اینجا شروع کنیم که بگیم اصلا دین ربطی به مسائل دنیا نداره، و برای اینکه اثبات کنیم که دین مربوط به اینا نیست، گفتن اینه که اول ما قبل از اینکه اصلا بریم سراغ خود متون و منابع دینی، خودمون باید ببینیم اصلا دین برای چی میخوایم. این معنی نداره که اول ما بریم سراغ دینی که هنوز ثابت نشده بگیم دین چیه، الان روی دین کجاست، دینا برای چی میخوایم. اول خودمون باید ببینیم دینا برای چی میخوایم، اون وقت بعد بریم ببینیم کدوم دین درسته و در اون زمینه‌ای که ما احتیاج داریم چی گفتیم. یکی از شبهه هایی که در اینجا القا میکنند، من اشاره‌ای کردم یه خود بازتر کنم این شبهه را، اینه که ما در علم کلام خودمون قبل از این که اثبات بکنیم دین اسلام را، یعنی میگیم اصلا ما دین برای چی میخوام، چه لزومی داره که انسان برای خدا را بشناسه و اعتقاد به دین پیدا کنه. این مسئله را در کلام قدیم هم مطرح شده، دلیل این که باید برفت خدا را شناخت و دین حق را شناخت یک دلیل عقلی است. از دو راه متکلمین اینا اثبات کرده، یکی از راه وجوب شکر منعم، یکی از باب احتراز از ضرر محتمل. از یک طرف گفتن چون عقل میگه که شکر منعم واجب است، ما باید بریم ببینیم که ولی نعمتمون کیه، کی این نعمت ها را به ما داده، پس به حکم عقل واجبه که بریم خدا را بشناسیم، دین را بشناسیم. این میشه یک نظر بروندینی. یا از باب دفع ضرر محتمل، هنوز قبل از اینکه ما خدایی بشناسیم، دینی بشناسیم، عقل میگه که احتمال نمیده اگه دین را خدا را نشناسی ضرر بهت بخوره، مثلا قیامتی در کار باشه، حساب کتابی در کار باشه، یا در همین دنیا عذاب بر آدم نازل بشه، احتمالش که نمیشه دفع کرد. پس باید بریم تحقیق کنیم ببینیم خدایی هست یا نیست، دینی هست یا نیست. پس تحقیق درباره دین وجوبش از باب دفع ضرر محتمل و از باب وجوب شکر منعم. این بحث خودش یک بحث بروندینی است، یعنی قبل از اینکه وارد محتوای دین بشیم اومدیم بحث کردیم که اصلا چرا باید بریم دنبال دین. امروز نظیر این بحث را به صورت دیگری مطرح میکنیم. یعنی اصلا ما چه احتیاجی به دین داریم تا ببینیم که جایگاه دین کجاست؟ اول با عقل خودمون باید برسیم، بررسی کنیم، ببینیم چه کمبودی ما در زندگی داریم. اون مسئله وجوب شکر منعم و دفع ضرر محتمل و اینا، اونا را درش خدشه میکنن، میگن اینا اثبات نمیکنه مسئله را. حالا ما در مقام بحثش نیستیم، برای اینا با زبان امروز و فهم امروزی نمیپسندن اینجور بحثا. میگم خب خودمون ما بررسی میکنیم، میبینیم ما در زندگیمون چه کمبودی داریم، اون وقت بفهمیم که اون جایی که کمبودی داریم که از راه‌های انسانی تأمین نمیشه، اون وقت بریم بگیم راهی است که خدا باید تعیین بکنه ورای این عقلی که ما داریم و فکری که خودمون داریم. از این رو اومدن بررسی کردن یک نوع به اصطلاح استقرایی، گفتن ما این اموری که احتیاج داریم در زندگی خودمون احساس نیاز میکنیم، همه اینها رو با علم و با عقل میشه اثبات کرد. خب اگه بعضیاش هنوز اثبات نشده، خب یه روز دیگه اثبات خواهد شد. بالاخره طبعش این هست که از راه علم و از راه عقل اثبات میشه. چون در دین هم ما خیلی مسائل داریم که مجهوله، بالاخره علما زحمت میکشن تا حل بکنن. این هم همینطوره، اینم باید علما تجربی بستن، باید زحمت بکشن تا اینا رو حل کنن. فیلسوفان باید زحمت بکشن با عقل خودشون پاسخ این سوالات رو پیدا کنن. اما طبع مسائل طوریست که کار علم و کار عقل است. در اینجا پس ما احتیاجی به چیز دیگه ای نداریم که غیر از راه علم و عقل، باید از اون راه به دست بیاریم. شما در هر جایی حساب میکنید، در امور زندگی عادیمون که خوب پیداست را همش جایگاهش علم، در مسائلی هم که احتیاج به قانون داره و پای ارزش‌ها و اینا هست، یه سلسله مباحثی است مربوط به اموال و امور اقتصادی، علوم خاصی داره به اونا مربوطه، بزرگانی زحمت کشیدن فرضیه‌هایی دادن اثبات کردن، دارن دنیا رو میگردونن با همینا. پس اون چه مربوط به اقتصاد میشه، علم اقتصاد میتونه پاسخ. اون چه مربوط به حقوق میشه، قوانینی که باید در یه جامعه رعایت بشه و همچنین اونایی که مربوط به حکومت میشه، اینها با رأی اکثریت مردم هم میشه. در هر جامعه اکثریت هرچی گفتن همون عمل میکنند و تا اکثریت دیگری برخلافش پیدا بشه و تغییر کنه. فقط یک دسته از نیازها هست که این نه کار علم است و نه کار فلسفه و نه با قراردادهای اجتماعی حل میشه. با اینه که گاهی انسانهایی یک نیاز درونی احساس میکنند که یک نیایشی بکنند، یک خضوعی در یک مقابل یک موجود مقدسی انجام بدن. این هم یه احساسی است که به هر حال کم و بیش در انسان ها پیدا میشه. این یه چیزی نیست که علم بتونه اثبات کنه که این نیاز رو چگونه باید برطرف کرد. این همونه که اسمش میذاریم رابطه انسان با خدا، پرستش. اینجا رو ما هیچ علمی نداریم که این مسئله رو حل کنه. با قراردادهای اجتماعی هم درست نمیشه. اینجا نگیم جای دین. پس ما با یک نظر بروندینی اول اثبات میکنیم که چه نیازی به دین داریم. میبینیم هیچ نیازی نداریم جز در یه همچه مواردی. پس معلوم میشه جای دین کجاست. جای دین فقط اینه که آدم با خدای رابطه ای برقرار کنه. بسیار خوب، اینم با شما لدی. پس دیگه نباید دین دخالت بکنه در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در قوانین مدنی، در قانون تجارت، در روابط بین الملل. خود مردم اینا رو حل میکنن دیگه. تا حالا حل کردن، بعدش هم میکنن. این که میگن با نظر بروندینی باید قلم رو به دین رو تعیین کرد، یعنی این، یعنی اول ما خودمون بشینیم بگیم دین برای چی میخوایم، بعد اون وقت بفهمیم که اگر دین چیزی، کتابی، روشی، چیز دیگری بیش از این گفت، بگیم نه، شما باز گلیم خودتون دراز نکنید، اینا مربوط به شما نیست. اگر دینی اومد ادعا کرد که شما باید مثلا مسائل حکومتی را اینجور عمل کنید، این حد دین نیست. دین فقط رابطه با خدا را تعیین میکنه. شما دارید از مرز خودت تجاوز میکنید. مرز دین رابطه انسان با خدا بود. مسائل سیاسی چه ربطی به انسان با خدا داره؟ این خارج از دین. با این دید وقتی ما میریم سراغ منابع دینی، مثلا قرآن یا حدیث اینا، اون وقت میفهمیم که اگر راجع به اینا صحبتی کرده باشن، به عنوان اصل دین نیست. این نیازهای موقتی بوده در اون زمان ها این چیزی گفتن. ولی خود دین فقط همون رابطه انسان با خدا هست. طبعا وقتی چون اینا برای یک نیاز موقتی در یک زمانی گفتن، دیگه ثباتی هم نخواهد داشت. لزومی نداره که حالا ما دیگه اونا رو عمل کنیم. اگرم لزوم داشت عمل کنیم، مال همون زمان بود. اینا جوهر دین که نیست، اینا امور زائدی بر دین. بنابراین ما امروز برای دین هیچ احتیاجی به اون مسائل سیاسی اینا نداریم. اینا رو خود عقل بشر حل میکنه. و همینطور مسائل اقتصادی مثل سایر نیازهایی که مثل طب و بهداشت و معماری و خانه سازی و این حرفا، چطور علم کافیه، ما احتیاج به دین نداریم. اون مسائل هم همینطور. هدف اینه، با نظر برون دینی قلم روی دین تعریف کردن، یعنی خب حالا این دلیل هایی که آوردن ما در مقابل اینا چی بگیم؟ صرف نظر از مبانی این بحث، اشکالات مبنایی که ما داریم، اصلا خود این دلیل هایی که به این سطح استدلال کردن، ببینیم دلیل ها تمامه یا تمامه. این که میگن ما یک نیازی داریم که علم و فلسفه نمیتونه پاسخ بگه. چیه اون نیاز؟ میگن نیاز احساس به، احتیاج به نیایش، به پرستش یک موجود ماورای طبیعی. خب مگه انسان‌هایی نیستن که اصلا به همچه موجودی معتقد نیستن، همچه احساس نیازی نمی کنن؟ مگه علمای دهری، منکر خدا، ماتریالیست در عالم کم بودن و هستن؟ اینا مگه زندگیشون اداره نمیشه؟ شما گفتید مسائل حقوقی، سیاسی اینها احتیاج به دین نیست، چون مردم خودشون به هر حال اداره کردن. خب اینجا میگه اینا مردم اداره کردن خودشون. اصلا میگه ما نیازی احساس نمی‌کنیم. یکی از همین تئوریسین‌های سکولاریسم در دانشکده الهیات تهران یه همشهری را زده بود، یه دانشجویی گفته بود حالا اگر یک کسی گفت من اصلا احساسی احتیاج نمی‌کنم، خود نمی کنه که هیچی، با حرفی نبود. و اون وقت پس چطور اسلام اصلاح به اصلاح نمی شه؟ خیلی راحت. اگه یک کسی احساس کرد که یک نیازی داره برای پرستش، میگیم خب برو ببین قرآن چی گفته عمل. اولا کسانی میگن ما هیچ احساس نیازی نمی کنیم، ما کم بودی نداریم در زندگی که بریم معبدی عبادت کنیم. ثانیاً حالا کسی هم چیزی احساس کرد، مگه هر احساسی دلیل این است که یک واقعیتی هست و باید حتما اون برآورده بشه؟ خب خیلی احساس هاست که انسان ها می کنند، از یک راه هایی میرن اون احساس خودشون را اشباع می کنند، ارضا می کنند. کی باید بگه که این راهی را که ارضا می کنید صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب کسانی هم اومدن از این راه رفتن بت پرستیدن. در این احساس نیازی که ما میکنیم به وسیله پرستش بت ارضا میشه. یا یه چیز موهومی تخیلی را قائل شدند و ما میدونیم از چیزی نیست، وجود خارجی نداره، صرف اینکه یک احساس نیازی هست و برای یک رفعش آمدن یک اقدامی کردن، این دلیل این نمیشه که یک واقعیتی است، نیاز واقعی است و باید حتما ارضا کرد و این راه ارضایش غیر از عقل و علم است. اگه واقعا یک نیاز واقعی روانی انسان ها هم هست، خب علم هم میتونه راهش رو نشون بده. از کجا که علم نتونه این راهش رو نجات بده؟ همون جور که سایر نیازها رو علم حل کرده، اگه اینم نیازی هست علم حل میکنه. ما نیازهای روانی زیاد داریم، احترام، احساس نیاز به شخصیت، احترام داشتن، محبوب بودن در جامعه، احساس نیازی. خب مردم راهش رو رفتن یاد گرفتن چیکار بکنن که محبوب باشن، اینقدر بحث ها و کتاب ها در این زمینه نوشته شده. اینا میرن یه راهی برای اینکه احساس نیازشون برطرف، نیازشون برطرف بشه، احساسشون ارضا بشه، اون راهی رو درست میکنن، علم درست میکنن. کی گفته که حالا یه همچه احساسی را علم نمیتواند جواب بده؟ این از این طرفش که گفتن ما اینجا احتیاجی به دین داریم. از اون طرفش که گفتن اون چیزایی را که سایر نیازها علم و فلسفه میتونن جواب بدن، یعنی جواب واقعی میتونن بدن یا جوابی که هر کسی خودش را قانع کنه. اگر واقعا حقی در این هست و باید اون را کشف کرد، ما میبینیم اون چه بشر کشف کرده یک امر واحدی نیست. علم نیومده یک راه واحدی برای احکام حقوقی، برای احکام سیاسی ارائه بده که مشکل بشر در این زمینه ها حل بشه. مکاتب مختلفی وجود داره، گاهی 180 درجه با هم فرق داره. این حل است، اینجور میگیم علم حل کرده، با اینکه جوابهای متناقض داده شده در این زمینه، اینطوری میگیم علم حل کرده، عقل حل کرده. این از باب ناچاری یک مقرراتی را پذیرفتن، عمدتاً هم از راه قراردادهای عمومی است. واقعا ما در مسائل اونجایی که احتیاج به قانون داریم، مسائل ارزشی مطرح است، علم به ما انه علم راهی به ما ارائه نمیده. علم از اون جهتی که علم تجربی است، به اصطلاح آقایون ساینس، این نمیاد بگه فلان قاعده حقوقی صحیح است یا صحیح نیست. آخرش اینه که بالاخره به رأی میگذرند و اکثریت هرچی گفتم اون میشه قانون. عملا اون چه هست توافق مردمی است، حالا یا توافق عمومی یا توافق اکثریت یا توافق نخبگان. بلا بگیم علم اثبات کرده که باید ارث اینجوری باشه، باید روابط مرد و زن چنین باشه، علم چیز خاصی نتونسته ارائه بده. ولی زنگ است که بشر دائما احتیاج احساس میکنه به این که باید اینجوری با هم توافق بکنن. معنای نیاز به توافق و اخذ به آراء دیگران معناش اینه که جواب حل قطعی نداشتی. بله یک کلیاتی هست که اینها حل شده هست از راه عقل آدمیزاد، ولی این کلیات مشکلات زندگی را نمیتونه حل بکنه. عقل خوبه، همه عقول آدمیزاد گفته عقل خوبه، هیچ احتیاج ما نداریم به این که یک دستور تعبدی نازل بشه برای این که عدالت داشته باشید. بو این که ما داریم در قرآن اعدلوا هو اقرب للتقوى ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اما حالا اگه ما همچه آیه هم نداشته باشیم، تعبدی هم در کار نباشد، خب میدونیم عدالت خوبه. میگیم از بدیهیات معامله بدیهیات میشه با این با حسن عدل و قبح ظلم، اینا دیگه از مصادیق احکام بیان عقل دیگه. ولی خب حالا این چه اندازه نیاز بشر رو این حل میکنه؟ کلام داره تشخیص مصادیق عدلی، کجا عدل است؟ آیا تساوی ارث زن و مرد عدل است یا اختلاف ارث اونها عدل است؟ هر کسی هرچی میپسنده میگه عدالت همین. ما هم یقین داریم به این که لذکر مثل حضل انسین این عدل است، شاید هم بتونیم اثبات بکنیم. ولی خب کسانی دیگه هم میگن نه، عدل اینه که باید کاملا مساوات بشه. در این که مرد مثلا حق داشته باشه بیش از یک زن بگیره یا نه، و زن حق نداشته باشه، آیا این عدل است؟ امروز کسانی میگن این ظلمه، اگر مرد حق داره دوتا زن بگیره، زنم باید حق داشته باشه دوتا شوهر کنه. به مرد میگید اجازه داره یه زن بگیره، به زن میگید اجازه نداره یه شوهر دیگه بکنه، این ظلمه. پس صرف این که ما یک چیزی بگیم عدل خوب است و عقل انسان حکم میکنه به عدل و این حرفا، این مشکل زندگی را حل نکرد. یک کسی باید مصادیقش را تعیین کنه. این کلی گویی ها بله از عقل برمیاد و عقل واقعی هم هست و صحیح هم هست، اما اینا به یک معنا به قول آقایون برمیگرده به توتولوژی. عدل خوب است یعنی حق هر کسی را باید بهش داد، اما حق هر کسی چیه که باید داد؟ حق آن است که باید داد. برمیگرده به این چه اون چه باید داد، باید داد میشه توتولوژی. عدل چیه؟ یعنی حق هر کسی را بهش بده. حق چیه؟ یعنی اونی که باید داد. برمیگرده به این که اون چه باید داد، باید داد. این که مشکلی رو حل نمی کنه. کلام اینه که چه چیزی حق است که باید داد. این عقل آن آدمیزاد کافی نیست. و در سایر مسائلی اساسا همین معنا که بشر در تمام دوران ها بالاخره پذیرفته که یا باید یک قرارداد عمومی رو همه مردم بپذیرن یا دستوری کسی رو اطاعت کنن، اون چه عملا بوده اینه که قانونگذار دیکتاتوری غالب اوقات جوری بوده، قانونی وضع میکرده یا حد اکثر یه عده متخصص و نخبه. بهترین تئوری تئوری افلاطون هست که حکما بیان قانون وضع کنن. بالاخره این رو پذیرفته بودن که وقتی حکما چیزی رو دستور دادن با دیگران عمل کنن. پس در هر دو مقدمه، چه اون جایی که اثبات کردن که اینجا جای دین نیست و احتیاج نداریم ما به دین، یعنی عقل و علم کافی است، این مورد خدشه است. اگر عقل و علم در اینجا کافی بود، این همه اختلاف بدین اومد در عالم، این همه جنگ هایی که واقع شده بسیاری از اینا برمیگرده سر اختلاف مسائل حقوقی و سیاسی. اگر عقل میتونستی جواب قاطعی بده به این جهان، جوابی که برای کسانی که بی‌غرض و مرض باشن قانع کننده باشه، و این همه اختلاف مکاتب حقوقی و سیاسی در عالم دیده نمیشه. در اقتصاد این همه مسائل اختلافی که هست، اصل اقتصاد سیاسی و اقتصاد سوسیالیسم و اقتصاد لیبرال، این دوتا را که دوتا مکتب مهم عالم هست، هنوز هم با فروپاشی شوروی و کشورهای کمونیست و اینا، هنوز مسئله سوسیالیست در عالم ارزش خودش از دست نداده. تو بسیاری از کشورهای اروپایی حزب حاکم حزب سوسیالیسته یا سوسیال دموکراتی، سوسیال لیبرال هست. بالاخره سوسیالیسم هنوز به عنوان یک تئوری زنده است، یعنی اصالت دادن به جامعه، در مقابل لیبرالیسم که یک گراهی یک مکتب فردگراست و روی حقوق فردی تکیه میکنه. بالاخره در همین مسئله اصلی که آیا باید، آیا ملاک حقوق فرد است یا نه جامعه برای خودش حق بیداره بر افراد، این هنوز حل نشده در مجامع علمی دنیا. بسیاری از صاحب نظران خیلی کارکشته و عمیق و صاحب نظر طرفدار این نظریه هستن، بسیاری طرفدار اون. البته اون چه امروز فرهنگ آمریکایی و بسیار از کشورهای غربی ایجاب میکنه فرهنگ فردگرا و لیبرال، ولی هنوز هم هستن کسانی حتی در خود کشورهای اروپایی که گرایش‌های سوسیالیستی دارن، حالا غیر از کشورهای چین و کره شمالی و سایر کشورهای کوبا و امثال اینا که اصلا نظامشون سوسیالیستی هست. در حتی کشورهای آزاد غربی هم گرایش‌های سوسیالیستی فراوانه و احزاب سوسیالیستی قوت داره. یعنی این مسئله حل نشده که آیا جامعه در قبال افراد حقی دارد غیر از حق هر فردی، که باید کسانی از حق فردیشون به نفع جامعه باید صرف نظر کنند. این روح سوسیالیستی، البته افرادیش میشه مارکسیسم، گرایش های معتدلش سوسیال دموکرات هست که خیلی از احزاب غربی الان بهش معتقد است. الان همین حزب کارگری که در انگلستان حاکمه همین گرایش سوسیالیستی داره، کارگران در مقابل محافظه‌کاران ویژگیشون همین گرایش سوسیالیستی شونه و بسیار از کشورهای دیگه. به هر حال اینجور نیست که ما این مسائل، حتی اصلی ترین و ضروری ترین مسئله ای که باید حل بشه، عقل توانسته باشه هنوز حل کنه. اقلن بین 2 تا 3 هزار سال است که ما تاریخ مکتوب درباره این بحث ها داریم. چقدر دانشگاه های دنیا روی اینها کار کردند ولی هنوز جواب حل قطعی نداره. ما چطور ما میتونیم بگیم در این مسائل عقل خودش کافی است و نیازی ما نداریم به وحی؟ علاوه بر اینکه یه نکته دیگری را فراموش نکنید که ما در یک بحثی روی این نکته تأکید کردیم که دین فقط معناش احکام تعبدی نیست. گفتیم دین حقیقتش، اون دین حق، این است که اراده تشریعی الهی رو ما کشف کنیم و عمل کنیم. یعنی دین این است معتقد باشیم به خدای یگانه و به اینکه هرچی او گفت باید عمل کرد. حالا اراده تشریعی خدا رو چگونه کشف میکنیم؟ گاهی هم از راه عقل کشف میکنیم. اون جایی که از راه عقل بفهمیم که خدا از ما چه میخواد، اونم دینه. و به همین دلیل است که ما در اصول فقهمون میگیم ادله دین، ادله فقه 4 تاست، یکیش هم عقله. عقل هم دین را اثبات میکنه، فقه را اثبات میکنه. اینجور نیست که هرچی عقل اثبات میکنه خارج از دین باشه. ما برای دین دنبال این میگردیم که بعد از این که اعتقاد پیدا کردیم به خدای یگانه، به این که اون چه او میخواد عمل کنیم. اون ربوبیت تشریعی، اعتقاد به ربوبیت تشریعی، اون محتوای دین است. کشف اراده تشریعی الهی گاهی از نقل است، گاهی از عقل. اگر در یه مواردی عقل، حکم قطعی عقل داشتیم، اونجا احتیاج به نقل نخواهد بود و با همون حکم عقل دین اثبات میشه، یعنی اراده تشریعی خدا اثبات میشه. حالا اینا غافلن، اینا حتما دین را فقط میگن چی اونجایی که تعبد هست و هیچ دلیل عقلی نداره و قابل توجیه عقلانی هم نیست، فقط دین را اینجوری معنی میکنه. ما اصلا در این مبنا مخالفیم. صرف نظر از این، میگیم اونجایی که شما میگید عقل کافی هست در همه مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی، روابط بین الملل، همه اینا عقل کمیتش لنگه. امروز یکی از چیزهایی که در تمام دنیا به یک نحوی پذیرفته شده مثلا حقوق بشره. خب اما در تفسیر حقوق بشر یعنی توافقی وجود نداره. شاید بیش از نصف دنیا با این تفسیری که غربی ها از اعلام حقوق بشر میکنن اینا مخالفن. 2 تا کشور بزرگ آسیایی که مجموعاً 2.5 میلیارد و شاید بیشتر جمعیت داشته باشن، نزدیک نصف جمعیت عالم را دارن. اینا مخالفه با این تفسیر حقوق بشری هستن که آمریکایی ها میگن. واقعا حقوق بشر چیه؟ چند تاست؟ دلیل اعتبارش چیه؟ حدود و قیودش اندازه است؟ هنوز عقل نتونست اثبات کنیم. میگیم آزادی از حقوق بشر است، حق حیات حق. خب حق حیات از حقوق بشره یعنی هیچ مجازات اعدام نباید باشه؟ او کسال به اینجور تفسیر میکنه، یعنی بر اساس حق حیات که یکی از حقوق اساسی بشر هست، حقوق طبیعی بشر هست، مجازات اعدام باید لغو بشه. ما میگیم جز حقوق بشر قبول، اما مجازات اعدام قید داره. اینا هیچ کدوم مطلق نیست. حق حیات داره انسان ها مادامی که به حیات دیگران تجاوز نکنه. آزادی دارن مادامی که به مصالح انسان های دیگه تجاوز نکنه. اینا هست اما محدوده، حدشو باید دید داره. حاصل عرایض این که اون دلیلی که آوردن بر این که با نظر بروندینی ما قلم روی دین رو تعیین میکنیم مرکب بود از دو بخش. یک بخش این که در مسائل دنیایی مثل اقتصاد، مثل حقوق، مثل سیاست و سایر مسائل دنیایی ما احتیاجی به ماورای علم و عقل خودمون نداریم. جوابش اینه که داریم، شاهدش هم اینه که این همه اختلاف وجود داره، حتی در چیزی که از بدیهی ترین حقوق عالم حساب میشه، حقوق بشر، اختلاف وجود داره. هر روز از رادیو تلویزیون میشنوید که سران چین میگن این تفسیری که شما برای حقوق بشر میکنید صحیح نیست، ما تفسیر دیگری داریم. چندی پیش کنفرانسی از کشورهای اسلامی در مصر تشکیل شد، گفتن حقوق بشر این تفسیری که غربی ها میکنن قبول نداریم، ما حقوق بشر اسلامی داریم، اسلام حقوق بشر رو جوری دیگه تفسیر میکنه. نماینده از ایران هم رفت از کشورهای دیگه که حقوق بیان بشر اسلامی نوشتن، تا موادش فرق داره با اون اعلامی حقوق بشر اونا. معناش چیه؟ معناش که اختلاف هست دیگه، یعنی عقل نتونه سری بسر رو کاملا حل کنه. وقتی در این ام المسائل حقوق عالم این اختلافات وجود داشته باشه، اون وقت میگه ما نخیر، عقل کافیه خودش حل میکنه، احتیاجی به دید نداریم. این از یک طرف که میگن در این مسائل احتیاج نداریم، در اون جایی چون میگن احتیاج داریم اونم دلیلشون لنگه. اون دلیل نیست، صرف این آدم احساس میکنه که باید در مقابل یک موجود عرض کنم که برتری خضوع بکند. و شادی اصلا احساس کاذبی باشه، شما چه دلیل دارید برای این؟ خود اونا میگن این دلیل واقعیتش نیست. میگن بله همچه احساس انسان ها دارن، خب یه پاسخی هم باید بهش داد. این در واقع فرستادن دنبال نخودسیاست. یعنی شما ها که میگید دین، خب این هم باشه برای شما. یه نیازی داریم ما که در مقابل یک موجود برتری سرخم کنیم، این میشه دین، این مالش دین، سهم دین همین. خب اگه بحث عقلی است، شما باید اثبات کنید که این نیاز واقعی است و باید پاسخ بهش داد. از چرا اثبات میکنید شما اینو؟ هیچ علمی با متد علمی نمیتونه اثبات بکنه که این یک نیاز واقعی است و باید به این پاسخ داد. شاید تخیل شاعرانه است. و حالا اگر باید اثبات کنیم، فرض کنیم بله این یک نیاز واقعی و باید جواب داد، این که علم نمیتواند راهی برای حلش پیدا کنه، از کجا؟ اون اندازه که اشباع بکنه این راه همینه که یک کسی یک گوشهی بره با خوندن یک ذکری یا با یک توجهی عرض کنم که با یک اعمال من در آوردی این نیازشو ارضا بکنه. نه حتما باید از آسمان نازل بشه که چگونه تو برو در مقابل خدا کرنش کن. من زبون اونا صحبت میکنم با منطق اونا، با منطق ما بله، چون گفتیم دین این است که باید ببینیم خدا از با چی میخواد، باید ببینیم اون میگه من را چگونه پرستش کنید. گفت انی ارید و ان اطاع من حیث و ارید. شیطان وقتی گفت من را از سجده آدم معاف بدار، من عبادتی میکنم که در عالم هیچ کس نکرده باشه، کما اینکه 6000 سال عبادت خدا کرده بود. جوابش چی بود؟ گفت اگه بندگی من میکنی همون کاری که من میگم بکن، من میگم سجده آدم. انی ارید و ان اطاع من حیث ارید. دین حقیقتش اینه که بعد از اینکه فهمیدیم خدایی است، ببینیم او از ما چی میخواد. اگر یک جایی عقل ما فهمید که او از ما چی میخواد، بله ظلم کردن به کسی رو خدا از ما نمیخواد، احقاق حقی گرفتن دست بیچاره، اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست. اینجا آدم یقین پیدا میکنه که خدا دوست داره که اینا نگذاری بیفته تو چاه. خیلی اینا عقل اثبات کرد. اما این همه این چیزایی که ما احتیاج داریم عقل میتونه بیان کنه؟ این همه مسائل اختلافی که بین ادیان هست، بین دینداران و غیر دینداران هست. همین مثال هایی که زدم که لذ ذکر مثل حضر الانسایین، این عدل است یا نیست؟ خدا از ما میخواد یا نمیخواد؟ عقل ما نمیتونه جواب بده، لااقل به صورتی که همه عقلا قبول بکنن. پس اون دلیلی که آوردن که ما باید با یک نظر بروندینی قلم روی دین را تعیین کنیم، این دلیل مخدوشه، دو تا بخش داره، هیچ کدوم از اینها ثابت نیست. از خود اینا سوال میکنیم، این که شما گفتید باید راه نیایش را از دین بیاموزیم، این با چه متدی اینا اثبات کردید؟ شما که غیرت متد تجربی رو متدی رو قبول ندارید، کدوم تجربه ای اثبات کرد که راه عبادت رو باید از آسمان بیان بشه؟ هیچ تجربه ای راهی نداره به این مسئله. این مسئله علمی نیست و اصلا به دلیل اینکه علمی نیست شما میگید باید دین بیان بکنه. خود همین که اون چه در قلم رو علم نیست باید دین بیان بکنه، این چه منطقی است؟ اینو از کجا به دست آوردید؟ کدوم متد علمی شما این مطلب رو گفت اثبات میکنه که اگر چیزی از راه علم اثبات نشد باید از راه وحی اثبات بشه؟ هیچ متد علمی نه اثبات نمی‌کنه، چون متد علمی یعنی چیزی که قابل تجربه حسی باشه. تجربه حسی بر نمیده، نیاز به ماورای طبیعت که تجربه حسی بر نمیده. پس این حرف غیر عالمانه است به نظر شما، انتفه منطقه اونا علمی نیست حرفتون. علاوه بر این که میگید علم نمیتواند، مثل این که سایر نیازهای روانی را روانشناسان اومدن راهی برای ارضایش پیدا کردن، برای اینا پیدا میکنن. وقتی احساس نیازی میکنه خب میره یه شعری میگه، عرض کنم یک به خاک میفته، خم میشه، راست میشه، میرقصه، همین کارهایی که میگه انواع پرستشگرا میکنن، اون نیازش برطرف میشه، احساسش خاموش میشه. و کی گفت علم اینا نمیتونه اثبات؟ اگه علم ایناست و اینا رو میتونه اثبات. پس این که ما بخوایم از نظر بروندینی بخوایم ببینیم چه نیازی به دین داریم و دلیلش این باشه، این دلیل دروغ است، چنین چیزی اثبات نمی کنه هیچ کدوم از بخش هاش که عرض کردن. خود همین ادعا که ما باید دین را با یک نظر بروندینی اثبات کنیم، این خود این ادعا را چرا اثبات میکنی شما؟ شما به ناز حرفی که میزنید بر اساس متد علمی حرف بزنید، خود این اصلا چه مقوله است و با چه متدی شما میتونید این را اثبات بکنید؟ بنابراین حقیقتش اینه که از دیدگاه اونا سهم برای دین قرار دادن از دیدگاه برون دینی دنبال نخود سیاه فرستادنه. یعنی دست از سرمون بردارید، دین میخواد بریدن تو مسجد هر کار میخواد بکنه، به کار مسائل جدی زندگی کاری نداشته باشه. مسئله اینه. خب ما که میگیم باید دین را از راه برون دینی درون دینی فهمید، ما حرفمون چی؟ گفتیم دین از نظر ما بعد از اینکه مصداقش تعیین شد، مفهوم عام دین که شامل دینای باطل میشد، به اون عمومیتش که ما کاری نداشتیم باشه، اونی که ما کارش داشتیم این بود که اثبات بکنیم برای اینکه کی ما را آفریده، آیا همچی کسی هست یا نیست، و اختیار هستی ما به دست اوست، برای اینکه ما مال او هستیم، همه هستی ما از اوست. اگه چنین کسی باشد که او هستی به ما داده و حالا که داده از ملکیت او خارج نشده، حالا مال او هستی. رب یعنی همین مالکی که اختیار مربوبش به دست اوست. وقتی همه هستی ما از اوست، ما در مقابل او منطقا چه حق اظهار نظری داریم بگیم تو هم چی میگی من هم چی میگم؟ همه هستی مال اوست، او باید بگه چه کارش باید بکنی. به تعبیر ساده تر، هر چی ما داریم امانتیست از خدا در دست ما، مالک اصلی باید بگه در امانت چگونه تصرف کن، او باید اجازه بده. هر گونه او اجازه داد و هر راهی رو او تعیین کرد باید درش تصرف کرد. پس منطق ما برای اینکه باید با نظری درون دینی دین را اثبات کرد و قلم روش رو تعیین کرد،
همینه که دین حقیقتش اینه که باید ببینیم خدا از ما چی میخواد، باید کی بپرسیم خدا چی میخواد. هیچ راهی بهتر از این داره که از خودش بپرسیم؟ گیرم در بعضی چیزهاش عقل ما ثابت کرد، اما قطعا همه چیزها اثبات نمیکنه. در همه موارد ما با عقل نمیتونیم بفهمیم که خدا از ما چی میخواد، آیا چیزی میخواد یا نمیخواد، و اگه میخواد چیه. پس برای اینکه بفهمیم خدا از ما در چه زمینه‌هایی چه چیزهایی خواسته، باید به کلام خود او مراجعه کنیم، مگر اینکه عقل جای اینا کشف کرده باشه که از قدیم اونم میشه جزء دین، چون کاشف از اراده تشریعی خداست. ولی چون کافی نیست، حتما باید بریم سراغ ما انزل الله، ببین او چی گفت. هیچ فرقی نمیکنه چه مسائل فردی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، حقوقی، تجارت، روابط بین الملل، هیچ فرقی نمیکنه. مشکل ما اینه که ببینیم خدا از ما در اینجا چی میخواد. و اتفاقا وقتی ما به منابع دین مراجعه میکنیم، ببینیم همین طور هست. هیچ حوزه ای از حوزه های نیاز انسانی نیست که در اسلام بهش پرداخته نشده. بسم الله بید بررسی کنید، اون جایی که اونا فراموش نکنید، اون جایی که جای مسائل ارزشی و خوب و بد مطرح میشید. صرف این که فرض بفرمایید زهر مار کشنده است یا یک سم دیگر را کشف کنن، این ربطی به خوب و بد ما نداره. اون که باید استفاده کرد یا نباید، از چه راهی به چه کیفیتی باید عمل کرد، این باید و نباید ها مال دینه. ولی آش چجور میپزن، این ربطی به دین نداره. اونجایی ربطی به دین داره که بگه آشی که از گوشت خوک است نخور، اون نباید خورد، اون با دین ربطه. ولی روابطی که بین پدیده ها هست و از راه تجربه باید اثبات کنند، اون ربطی به دین نداره، چون خود به خود اون باید و نبایدی توش در نمیاد. اونجایی که خوب و بد، باید و نباید، حلال و حرام توش در میاد، اونجا دین باید. و ما هیچ حوزه ای از حوزه های زندگی انسانی نداریم که توش حلال و حرام نباشد، باید و نباید نباشد. پس اولا یه مروری روی قرآن بکنیم، روایات و تمام ادله فقهی و حرفا، یه مرور ساده شما روی قرآن بکنیم. از اولی که یک مرد و زن با هم ارتباط برقرار می کنند، تشکیل خانواده می دن، ازدواج قانون، با چه کسانی صحیح هست ازدواج، با چه کسانی صحیح نیست، تعدد زوجات صحیح هست یا صحیح نیست، قرآن اینا گفته، پس دخالت کرده در این کار. بچه دار شدن، بچه را شیر بدید، چقدر شیر بدید، قانون دارید 2 سال بعد شیر بدید. والوالدات و یرضعن اولاد و نخولین کاملین، اگه خواستید از شیر بگیرید چه کنید؟ وقتم رو بینکم بالمعروف انتشاور من هما، مشورت کنید با هم دیگه، مصلحت رو ببینید چیه، خودسرانه تصمیم نگیرید. تا این جزئیات اومده احکامش رو بیان کرد. حالا اگه اختلافی بینش شد، مسائل نشوز و اختلاف و خانوادگی پیش اومد، باز چه کار باید چیکار کنید؟ باز چقدر آیات داریم، احکام داریم که کار به اختلاف رسید، خواستید طلاق بدید، طلاق باید چه جور باشید؟ انواع طلاق رو بیان کرد. مسائل معامله و معاشرت ها، بیع و ربا و مضاربه و رهن و دین، و تو همین متن قرآن بلندترین آیه قرآن درباره دین و رهنه. خب دین دخالت نکرده در اینا؟ چجور دیگه باید دخالت کنه؟ تا برسید به مسائل اجتماعی، اختلافی بین شما شد، مسائل قضاوت، احکام قضا رو تعیین کردید، باید حتما پیش قاضی مسلمان رسا و احکام اسلام باشید. اگه برید پیش کسی دیگه، این تحاکم علت طاغوته. بعدم وقتی رسید پیش قاضی مسلمان، باید از ته دل راضی باشید. حتی در عمق دلشون هم احساس حرج نکنن. دستوری که خدا و پیغمبر دادن هیچ کس حق مخالفت نداره. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. هیچ اختیاری مردم نداره. حالا هزار بار بگو نخیر، رأی رأی مردم است، ملاک رأی مردم است. قرآن میگه ما کان لهم الخيار. اون جایی که خدا و پیغمبر حکم کردن هیچ که حق اظهار نظر نداره. اون جایی که نکردن به اختیار مردم گذاشتن داره. ولی تا مادامی که خدا حکم کرد قد الله و رسوله و امرن ما کان لهم الخيار. بگو این خلاف دموکراسی دنیا نمیپذیره. خب به جهنم که نمیپذیره. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. به اسلام هم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینا دخالت در امور دنیا نیست؟ خب اگه میخواست دخالت بکنه چه جور میکرد؟ اگه چه جور بود شما میگفتید دین در امور دنیا دخالت کرد؟ دیگه بیش از این چیکار میتونست بکنه؟ تا میرسه به مسائل جنگ و صلح، قراردادهای بین المللی، چگونه این قرارداد رو بهش عمل کنید، تا کی پایبند باشید، در چهار ماه حرام متعرض کفار نشید، متعرض مخالفین نشید. فن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا. هزارها حکم و قانون در مسائل بین المللی، معاهداتی که بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها هست. حتی اگر یک گروهی از مسلمان‌ها قبلاً با یک کسی قرارداد عدم تعرض بستن یا قرارداد نصرت بستن، الا ان یکون بینکم و بینهم و بین قوم چه اون آیه شریفه میثاق. اون قراردادی که قبلاً بستن محترمه، باید باش پابند باشن. فاستقیموا لکم فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. وقتی قرارداد بستید تا طرف قرارداد نشکسته شما نشکنید. قرارداد بین المللی است، احکام بین المللی است. اگه اسلام میخواست در دنیا دخالت بکنه چجور دیگه باید بکنه؟ تا مسائل ارث، وصیت، مسائل حکومتی، بودجه دولت، بودجه دولت از کجا باید تامین بشه؟ انما الانفال لله و للرسول و ما افا الله علی رسولی فلالله و للرسول و لذو القربا الی آخر. بله ما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. تعیین بودجه های دولتی، انفال از فی از غنایم هست و چیزهای دیگه ای که خراج هایی که هست، ما بودجه دولتی. اگه در امور دنیا دخالت نمی کنه پس این بودجه دولت یعنی چی؟ اگه این دین این است که این کتابشه، این سرتاباش دخالت در امور دنیا است. هیچ شأنی از شؤون زندگی انسانی نیست مگر اینکه قرآن درش دخالت کرده. خب اینا میگن که بله اینا کرده، ما اینا از اول از جوهر دینا گفتیم فقط رابطه با خداست. اینا دیگه از عرضیات. خود قرآن ببینید آقا، تا یهود و نصارایی که زمان خود پیغمبر بودن مؤاخذهشون میکنه که چرا به تورات خودتون عمل نمی کنید. خب اونا حق داشتن بگن این تورات مال زمان خود موسی بود، حالا دیگه نباید عمل کنیم. حتی که ما امروز میزنیم، ما که نه، روشن فکرها، لیبرال ها، سکولار ها میگن این احکام اسلام اینا تارک مصرفش گذشت، این مال 1400 سال پیشتر بوده، حالا دیگه وقت عملش نیست. خب اگه یهود و نصارا زمان پیغمبر همین حرفو میزدن، پس این قرآن چی میگه؟ لستو بعلا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل. اگه امروز آیه نازل میشد نمیگفت یا ایها المسلمون لستو بعلا شیئن حتی تقیم القرآن؟ این که داد میزنه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. این یعنی فقط زمان پیغمبر؟ امروز این آیه زنده نیست؟ ما حجتی داریم برای اینکه این احکام امروز نباید بهش عمل بشه؟ قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. کی به شما اجازه داده خودتون قانون رو وضع کنید بر خلاف قرآن؟ قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کفر فقط انکار خدا نیست، انکار ضروریات دین هم کفر است. بنابراین راه شناخت قلم روی دین باید از خود قرآن شناخت، برای اینکه دین حقیقتش این است که ببینیم خدا از ما چی میخواد. دین یعنی همین، اعتقاد به وجود خدا و عمل کردن بر دستورات خدا، معنی حقیقی دینی. بله معنای عامش که شامل ادیان باطله میشه، یعنی اعتقاد به یک امر مقدسی و عمل کردن بر طبق لوازم اون، اون معنای عام دین است. اما معنای دین حق یعنی اعتقاد به خدای یگانه و عمل کردن به دستورات او طبق اراده تشریعی او. دین اینا از کجا کشف باید بکنیم؟ اگر جای عقل اثبات کرد بر سر و چشم، اونم دین است. اما میدونیم احکام عقل در همه اون چه ما نیاز داریم شاید 10% نیازهای ما برطرف نکنه، ولی زا احتیاج داریم که خود بیان خدا باید برای ما بیان بکنه. این دلیل احتیاج به دین است. راهش هم راه درون دینی است. باید ببینید تو خود دین چی گفته خدا. وقتی مراجعه میکنیم ببینیم در تمام صحنه های زندگی دین حرف داری، هیچ جا هم اجازه نداده بر خلاف حکم خدا رفتار بشه، و کسانی که بر خلاف حکم خدا حکم کنند اونا را کافر شمرده. و اون جایی که خدا حکمی کرده صریحا فرموده هیچ مرد و زن مؤمنی هیچ اختیاری ندارند. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیارت اون امرن. خیاره یعنی اختیار. در مقابل حکم خدا و پیغمبر هیچ مرد و زن مؤمنی هیچ اختیاری نداره، هرچی اونا گفتن باید عمل کنه. دین یعنی همین. کسی غیر از این بگه دین نداری، میگه نمیخوام داشته باشم. اون نداره، ما نمیتونیم دین را یه جوری معنا کنیم که حتی کفار و مشرکین هم بپذیرن. بعضی روزنامه ها نوشته بودن که یکی از مهمانهای کنفرانس برلین اسلام را طوری تعریف کرده بود که همه حضار گفته بودن اگه اسلام اینه ما هممون مسلمانیم. بعضیش هم مارکسیست بودن. اگه دین یه جوری تعریف میشه که مارکسیست ها میگن عجب دین خوبیست، این چه جور باید باشه؟ باید همه چیز دارش آزاد باشه. دین یعنی آزادی. گاهی میگن اصلا روح دین فقط آزادی. اگه این باشه پس با بیدینی چه فرق داره؟ پس لطفا یه بیدینی رو تعریف بفرمایید ما ببینیم چه جوری. لابد بیدینی یعنی آدم معترض باشه اینکه به دستور خدا باید عمل کرد، میشه بیدین. پس حاصل بحث این شد که دین حقیقتش این است که ما خدا رو بشناسیم و طبق اراده او عمل کنیم. برای اینکه ببینیم اراده او شامل چه چیزهایی میشه، تا اونجایی که عقل میگه نعمل مطلوب، اما با توجه به اینکه عقل شاید 10% مواردم را نتونه تعیین بکنه، ناچاریم ما به وحی مراجعه کنیم. پس راه تعیین قلم روی دین راه درون دینی است. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در تمام زمینه ها اسلام دخالت کرده، پس قلم روی دین فرا میگیره تمام عرصه های زندگی انسان را، تا اون جایی که مربوط به باید و نباید هاست، مربوط به ارزش هاست، مربوط به حلال و حرامه و مبانی اعتقادیش که قبلا گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.